شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، درودهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. همیانان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده مجددا در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض می کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
خانم وفا،
سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادگان.
خانم وفا، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سرکار خانم وفا، مدام تو شدیم که در رابطه با این وضعیت بحران هسته‌ای و به خصوص این مسائلی که تحولاتی که در این چند روز گذشته صورت گرفته، لطف کنین یه توضیح برای شنوندگان ما بدین تا بعد بیشتر در خدمتون به این مسئله بپردازیم.
بله، این عرض کنم خدمت شما که میدونید که در 24 سپتامبر یک قطعنامه شدید و لحنی شورای حکام علیه ایران صادر کرد و تهدید کرد که اگر که به اصطلاح به خواسته های شورای حکام گردی سازمان انرژی اتمی جهانی اگر بن ننهد ایران، پروندهش به احتمال این که به شورای امنیت ملی ارجاع داده بشه بسیار زیاد. قدنامه خیلی شدید و لحنی بود. بگذاریم از این که به اصطلاح از مخنظر اقتصادی هم و سیاسی انزوا رو برای ایران به وجود آورد و خیلی به اصطلاح لحنی هم که در اونجا اتخاذ کردن لحن بسیار تندی و به اصطلاح یه خفتی بود برای این رژیم و به خصوص این حکومت جدید که همه چیز رو به بازی گرفته و به خصوص آینده ایران رو و موقعیت خطیر ایران رو. در قطعنامه اخیری که شورای حکام در 3 آذر صادر کردن که مصادف میشه 24 نوامبر، اگر ملاحظه فرمایید در بیانیه این اتحادیه اروپا در مورد پرونده هسته‌ای ایران چندین بار از قصور طرف ایرانی در اجرای تعهدات خودش صحبت شده.
بله،
یعنی آژانس معتقده که یا شورای حکام در این بیانیه که پرسش هایی در باره برنامه ایران داره که پاسخ اونها رو هنوز پیدا نکرده و اضافه میکنه که برای دستیابی به پاسخ این سوالات همکاری های در چارچوب پادمان و پروتکل کافی نیست و ایران باید یک مجموعه از اقدامات شفاف ساز رو انجام بده که حضورش به صلاح تقریبا در همه موارد از آنچه که پادمان پروتکل مقرر کرده فراتره و الا آژانس قادر نخواهد بود نسبت به ماهیت صلح‌آمیز فعالیت هسته‌ای ایران ابراز اعتماد بکنه. خب این کشورهای اروپایی این بیانیه رو که صادر کردن در واقع سعی کردن پتانسیل فشار رو کماکان نگه بدارن تا بتونن در آینده دست بازتری رو در مذاکرات و هم تا چانه‌زنی ها داشته باشن و اگر که به خط فرمایید در مثلا گفته هایی که بعد از این مثلا بیانیه اتحادیه اروپا بعد از 24 نوامبر مسئولان این نظام یا حکومت جدید یه سری اتخاذ موضع کردن که حالا دست همشون بسیار همه رو بخوام توضیح بدیم وقت بسیار زیاد میگیره، ولی به خصوص از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این راه یافتگان که آقای جلالی جعفری اظهار نظر کرده که ما برای تداوم مذاکراتمون با اروپا هیچ پیش شرط و محدودیتی برای توقف چرخه سوخت و یا حتی از دست دادنش یا انجامش در خارج از خاک ایران نمیپذیره و اینها خط قرمزای ما هستن. یعنی بعد از اینکه پیشنهاد روسیه رو همه پذیرفتن که ایران مرحله غنی‌سازی اورانیوم را در توسط روسیه انجام بده و از اونجا بگیره، اینا حالا از دوباره برن میگن نه این کار رو ما نخواهیم کرد، یا اینکه دعوت میکنیم از روسیه که این کار رو در خود نتنز انجام بده، یعنی ما اون سایت نتنز رو نبندیم. و حتی از سخنگوی اون فراکسیون وفاق مجلس هم که اونم عضو کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلسه، حتی اینجوری تعبیر کرد که این بیانیه در واقع یه نوع تثبیت فعالیت مرکز اصفهان سیف اصفهان و یک شرایط مناسبی هم برای اثرگیری غنی‌سازی در نطنز و ریسک به اصطلاح تعدیل یا ریسک سرمایه گذاری اقتصادی، اینا رو همه رو در این بیانیه جمع بود. خب میدونید که اینا همش به اصطلاح در واقع نگاه کنیم بلند پروازی های رجزخانی های رژیم و مسئولانش، و میدونید که در قبل از نشست سپتامبر هم این نظام ولایت فقیه دچار این توهم بود که غیر متعهد ها همه به نفع این رژیم رای میدن، و شاهد بودیم که این رژیم یک رای هم بیشتر نیاورد و اون قطنامه شبین الله معلوم کرد که روسیه و چین در شورای امنیت قطنامه علیه ایران رو ویتو نخواهند کرد. بعد از اون شوکی که به خود این نظام وارد شد، در واقع معامله رو انجام دادن. ما این پشت این رجزخانی ها میدونیم که ما نگاه کنیم بینیم واقعیت امر چیه، مسئله واقعیتش کجاست. در این شکی نیست که این بحران هسته‌ای در اکنون ایران یک مسئله حادی شده، مسئله در واقع حیاتی شده برای گروه‌بندی های مافیایی. حدود 9 میلیارد دلار هزینه کردن برای برنامه اتمی و هزینه که بابت بعدن بحران اتمی باید بپردازن دیگه شما فکر کنید چند برابر خواهد شد. این آقای لاریجانی که قرار بود یک زمانی هم رئیس جمهور ایران بشه، در یک شعار تبلیغاتیش اون زمان موقعی که هیئت دیگری مسئول مذاکرات بود گفته بود که این هیئت دور غلطان داده، آب نبات چوبی هم نگرفته، آب نبات چوبی گرفته.
بله.
حالا با امتیازاتی که خود این آقای لاریجانی در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد داده، آدم نمیدونه که یاد بیاد قراردادهای ترکمنچای این بقیه میفته. امتیازهایی که این نظام داده امتیازات کمی نیست که به شورای حکام یا به سازمان انرژی اتمی داره. انواع اقسام اجازه بازرسی از کلیه انبارهای مخفی تو نتنزش، از انبارهای تاسیسات مخفی مهمات سازی و پارچین، و حتی جدیدن من در این مصاحبه بود آقای امینزاده که معاون صادق وزارت امور خارجه است، روزنامه شرق همین فکر کنم 4 آذر یا 2 آذر انجام داده، اونجا میگه حتی امکان بازدید از همه مراکز مورد نظر آژانس از جمله همه مراکز نظامی مورد نظرشون هم داده. ولی از این بعض بخشش ها کمتر دولتی انجام میده که به صراحت حتی اجازه ملاقات بازجویی از متخصصان و مهندسان پروژه هسته‌ای ایران، از فرماندهان سپاه مسئول بخش هسته‌ای، این لیست درازی است مقدار به صراحت امتیازهایی که اینا قبل از این شورای حکام جدید به سازمان انرژی اتمی دادن. و پس این در واقع میشه گفت یه پروژه که طی 2 سال مذاکره تقریبا به صورت مخفی به کارش ادامه داده بود، یه گروه جدید مذاکره کننده با شعارهاش این به صلاح مخفی رو از دست به هدر داد. یک پروژه که تا به حال 9 میلیارد به قول خودشون هزینه برای ایران در بر داشته، در حالی که ایران فاقد تازه نیروگاه هسته‌ای هم هست. جدیدن این آقای احمد شیرزاد در یک نشست که دانشگاه تهران به همت دانشجویان برگزار شده بود اونجا صحبت کرده، ازش میپرسن که حالا این نیروگاه اتمی به صورت بوشهر وضعیتش چیه، به صورت وضعش چجوریه، و اونجا نه یک اون آقای شیرزاد نگفته بلکه یک آقای متخصص امور هسته‌ای، الان اسمش متاسفانه از یادم رفته، حالا شاید یادم یاد در طول سی صحبت، اونشون میگن که الان وضعیت روسیه جوری است که 2000 کارشناس روسی داره 15 سال در گوشه استقرار داده و فقط هم یه اسکلت بتونی نیروگاه ساخته. بیشتر از این هم چیزی از بزرهای نیروگاه اتمی در راه افتاده نه هیچی. یعنی قبل از داشتن نیروگاه هسته‌ای تازه این نظام به فکر تهیه موادش بوده. این خودش قضیه مشکوک میکنه رفتار حکومت ایرانو. به هر حال این همه امتیازات کلان و قراردادهای مفت مجانی که به کشورهای چین و هند و روسیه اخیراً هم کش بگیر گزارش کرد به کره شمالی ایران نفت و گاز مخفی میده، بی خودی هم نیست که پس خود اون آقای خوشچهره گفته نفت ایران دست آمریکا و اسرائیل. خلاصه در واقع خدمتتون عرض کنم در مورد موضعی که الان روسیه گرفته که ما این غنی‌سازی رو انجام میدیم برای ایران، در 18 نوامبر ایران اعلام کرد که به آژانس هم اطلاع داده برای که کمی همین نوع یک نوع از این باچا که مقدار دیگری هم از اورانیوم خام رو برای به عمل آوردن یعنی تبدیل کردنش به گاز در کارخانه اصفهان داده و چون این اطلاع رو نداده و یه همچین عملی سالب اعتماده اومده حالا به آژانس اطلاع میده و به خاطر اینکه تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم نقش اساسی داره توضیح داده که در بازار سیاه خریده و اسناد تولید بمب اتمی رو داره و فروشندش همون عبدالقادر خان دانشمند اتمی پاکستان. خب حالا این تیم مذاکره کننده جدید با آژانس بین‌المللی اتمی نتایج نشست اخیر شورای حکام که گفتن به صورت ختمنامه ارجاع نشده صادر نشه برای ایران برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت شورای عالی امنیت ملی میگه که بخونید توی تمام روزنامه ها میبینید اینو یک پیروزی بزرگ برای خودش محسوب میکنه و شکست اروپا تا کیهان تیز اروپا خم شد نمیدونم عنوان میکنه ولی در واقع اگر دقت بفرمایید میبینید که مسئله از قبل هم مشخص بود. یعنی در واقع در دیداری که آقای بوش با پرزیدنت پوتین در کره جنوبی کردن این دو پیشنهاد از طرف روسیه برای حل مسئله اتمی ایران مطرح شد، بوش حمایت کرد و حتی مشاور امنیتی بوش آقای استفان هاگلی اونم پیشنهاد به صلاح پیشنهاد روسیه رو گفت در واقع این به ایران اطمینان میده که میتونه سوخت اتمیشو از اون نیروگاه اتمی خودشو در آینده داشته باشه و ما میبینیم که در همزمان با این مسئله به تلفق آمریکا با پیشنهاد روسیه مشاور امنیتی حکومتی عراق هم میره تهران با آقای لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی هم موافقتنامه رو امضا میکنه که در واقع بر اساس اون ایران مبارزه میکنه با جهادگرها یعنی کمک میکنه به مبارزه با اونا و عراق هم اطمینان میده که به گروه مجاهدین خلق اجازه عمل بر ضد ایران نده. این دو تا مسئله با همدیگه انجام میشن و این انجام این دو با هم گویای اینه که یک معامله میان رژیم ایران و آمریکا در شرف انجام ما به ازایی که آمریکا میده پذیرفتن این است که بخشی از غنی‌سازی در این بسلاب ایران انجام بشه ولی نه به حدی که بشه باشم تولید کرد و مقدارش رو باید تحت کنترل روسیه باشه. حالا چرا درسه بگذاریم که هم ایران هم مسکو هم واشنگتن این وقوع معامله رو انکار کردن ولی بعدا آقای جک استراب هم گفت که این گفتگوهای مسکو با ایرانی ها در حال پیشرفته. پس چه پیروزی جدیدی؟ باید در واقع بگیم باج جدیدی بوده در روزه آذر هم این باج جدید لو رفت که این رژیم معمولا در این همچین مواقعی میدونه متخصص دادن باج و اونم معامله یک میلیاردی تسلیحات نظامی روسیه با ایرانه که خبرش خود مسائل ارتباط جمعی روسیه پخش کرده. در حال ما میبینیم این رژیم چه شکلی واقعیت ها رو میپوشونه. واقعیت رو باید در واقع پشت این پرده چیه؟ واقعیت امر این است که آمریکا از ابتدا موافق بوده با این پیشنهاد روسیه و چین موافق بوده، اروپا موافق بوده و یک توافق بوده بین اونها که در نشست 24 نوامبر شورای حکام تقاضای ارجاع پرونده به شورای امنیت رد بشه و تا این پیشنهاد بتونه به نتیجه برسه. حالا چرا؟ برای چی؟ خب پیداست یا در هر حال غربیت برنده است، خب بحران حل میشه، خفت میمونه برای که برای این رژیم که ایران مرتب با بحران های شدید روبرو کرده و خرج هزینه بسیار زیادی در گردن مردم ملت ایران گذاشته. اگر هم به نتیجه برسه قرد در رژیم ولایت فقیه باز بزنه زیر توافق دیگه برای روسیه چین بهانه نمیمونه که بگن ما با طرح آمریکا و اروپا برای ارجاع پرونده شورای امنیت توافق نمیکنیم. اینجا مجبورن. تو اون خطنامه سپتامبر هم دیدیم که با عدد مخالفت نشون دادن که خیلی راحت میتونن این قطعنامه رو وتو نکنن. خب این در واقع چی میشه در ایران ارجاع این پرونده به شورای امنیت؟ یه شکست بزرگ تاریخیه برای این هم ایران میشه هم این رژیم، که این رژیم ایران رو به اون شکل میشه 8 سال ادامه جنگ ایران ایران. خب حالا فرض کنیم که کوتاه بیان که معمولا هم میان نمونای زیادی داریم که این رژیم موقعی که به حقوق ملی سر حقوق ملی هست فوری کوتاه اومده و باچه بسیاری هم درست میشن گوشه حقوق از بخرم. خب در واقع اگه کوتاه بیاد به نظر من دیگه باید با تک تک آحاد ملت ایران باید خودشون فکر کنن که چجوری میذارن یک رژیم 9 میلیارد از ثروتشون رو خرج میکنه، خرج چی بکنه؟ به چه حساب نکشن از اینا که چیکار کردید؟ این همه خرج کردید، ایران هم کشیدید به جایی که حالا چه دست پا تمکین میکنید به فشاری که از اون بالا بهتون میارن. اگر هم نخواد کوتاه بیاد که خب معلومه قطعنامه های پشت سر هم مواجه میشه، متوالی پشت سر هم برش خواهند سر در بحله اول از این کاری که میکنه به تحریم شروع میکنه و صنایع هستی هم از جمعه تکمیل نیروگاه بوشه رموسی تحتیل باید بکنن و تا بعد شد تشکیل بخورن.
بله به حال ملت ما باهاشو میپردازه در هر دو صورت.
بله
یکی از دلایلی که به نظر میاد مثل مردم ما به حال یه جوری به حال خواهند پرداخت عدم اطلاع کافیش از واقعیت قضیه، از جمله واقعیت تکنیکی قضیه. خانم وفا به طور دائم ما راجع به نتنز و راجع به اصفهان و بعد این اواخر راجع به این طرحی که پیشنهادی برای روسیه که روسیه قنیسازی رو انجام بده بخش عمدهش و این حرفا میشنویم، اما اینکه واقعا اینها هر کدوم چه هستن چه میکنن، مثلا در اصفهان چه اتفاقی میفته، در نتنز چه کاری انجام میده، میشه خواهش کنم راجع به این میدونم شما در این زمینه مطالعات زیاد دارید در این زمینه های مقدار توضیح بدین که نظر تکنیکی چه وضعیتی دارید؟
خانم وفا در اون مورد در مورد صحبتی که میفرمودید اتفاقا و پی عملکرد رژیم که بیشتر هم نشانگر در واقع نشانگر اینه که بسیاری از شرایط و قراردادها رو پذیرفته ولی وانمودش در جامعه به وسیله دستگاه‌های خبری یک فریب دیگری است، یعنی نوع دیگری اینو بیان میکنه که نه ما تونستیم و متداول تا به حال هم همیشه همین کاری کردی که ما نه ما قرار و عقل مجبور کردیم به عقب نشینی و کار خودمون رو داریم میبریم جلو و یعنی تا به حال هر چی خواستیم که اون هم ایستادگی در مقابل بیگانگان است و اینکه بتونیم منافع ملی رو تامین کنیم تا به حال پیروز بودیم.
بله خب وظیفه آحاد ملت هم اطلاع داشتن و دنبال اطلاع بودن تا میزانی که زمانی که انسان دنبال اطلاع نره و در مثلا جهل اطلاعاتی خودش رو محصور بکنه مسلمان قدرت مقاومت، قدرت تجزیه و تحلیل، قدرت چون و چرا ازش گرفته میشه.
بله.
و میتونن سفید و سیاه برای جلو بکنن و شکست و پیروزی. همونجور که با قطعنامه به سر با جام زر سر کشیدن هم این کارو کردن با گروگان گیری هم که در واقع ایران به گروگان آمریکا رفته بود انقلاب دوم اسمش نهادن. مثلا تا زمانی که دیدبانان جامعه مدنی حضور نداشته باشن که با چشمان باز ببینن این رژیم چی میکنه با وضعیت ایران، وضعیت مثلا سهم این نیروگاه های اتمی در به اصطلاح مصرف انرژی یا تولید انرژی برق چقدر هست، آیا صرف داره یا نداره و این هزینه های این چیه، خطراتش چیه، اهداف این نظام چی میتونه باشه، از اینکه دستیابی پیدا بکنه به بمب اتم، آیا بمب اتم ایجاد امنیت میکنه یا نمیکنه، سایر کشورهایی که دارن ازش ایجاد امنیت کرده یا نکرده، بعد سیاست بقیه کشورهای اروپایی مثلا در مورد نیروگاه‌های اتمی چیه، دارن بهش تعدادش اضافه میکنن یا دارن ازش کم میکنن، همه یک سری مجموعه اطلاعاتی است که هر فرد مسئول باید دنبالش بره، وظیفه خودش بدونه کسب و اونهایی هم که میتونن میدونن وظیفه شون هست که در اختیار جامعه ملی قرار بدن، این اطلاعات رو نشر بدن تا اینکه مردم آگاه بشن. یعنی الان مثلا هم رادیوی شما در سلسله مصاحبه هایی که انجام میده در این زمینه نقش بسیار اساسی داره در تنویر افکار عمومی در این زمینه، هم مثلا این نشست اخیری که دانشجوها انجام دادن یکی از نشست های بسیار، حالا کاری نداریم که کسانی رو که دعوت کردن برخیشون از اصلاح طلبان بودن که عاقبت اینا هیچ وقت هیچی نخواهند گفت، استراتژی سکوت اتخاذ کردن بخواهند کرد، ولی با وجود برای خود همت ایجاد همچین نشستی که چونه چرا بکنه دانشجو بپرس اصلا وضعیت ما در چه حد، آیا اصلا حتی مثلا ترانسپورت و حمل و نقل این سوختهای اتمی به چیز به روسیه امکان‌پذیر هست، برای خطر هست. اینها کارهایی است که یک جامعه به سر دانشجوی جوان چیز اومده این سوالای ذهنش رو در طول این نشست طرح کرده، این هاست که باید به اصطلاح دامن داده بشه تو جریان اندیشه برقرار بشه، جریان اطلاعات تا یک ملتی بدونه که با سرنوشتش چه بازی های دارم میکنم. و رادیو شما سهم عمده در این زمین دارم، به سهم خودم از شما متشکرم که این حتی امکان در اختیار من قرار دارید که اطلاعات حالا ناقص خودم را در حدی که از شرط بزاعت فکری خودم در اختیار شنوندگان محترم رادیو قرار بدم. اما برگردیم به سوال شما آقای عبداللهی.
بله.
عرض کنم ببینید، مرتب میبینید که میگن چرخه سوخت هسته‌ای انجام میشه، نمیدونم آیا ایران قصد به صلاح صلح‌آمیز داره از تولید به صلاح از غنی کردن اورانیوم، میگن نداره، قصد ساختن بمب داره، ادعایی که غرب میکنه و اونم ادعایی که رژیم میکنه که ما نه قصد ساختن بمب نداریم. در عمل کردی رو که انجام میده میگن دروغ قصد حضرت عباس رو باور کنیم یا دوم خروس رو، باید این دوم خروسی نباشه تا بشه مثلا ادعای رژیم رو باور کرد.
بله.
حالایی هم که بعضی از در همین بیانیه اخیر اومده دوم خروس هست که سوال میکنن اگر پس این قصد نداری چرا این کار رو میکنی، چرا این عمل رو انجام دادی یا حالا باید این چگونگیش بازه. البته اطلاعات این ساده برخ، یعنی اطلاعات عمومی شو بشه در بسیار از سایت های اینترنتی کتاب های فیزیک و غیره به دست آورد که چه شکلی اصلا این مسئله نیروگاه های اتمی کار میکنن یا جاهایی که تولید بمب اتم میکنن. برحال ببینید اورانیومی که از زمین استخراج میشه در واقع بلافاصله قابل استفاده در نیروگاه های تولید انرژی نیستن.
بله.
برای اینکه بشه بیشترین بازده رو از اورانیوم به دست بیاریم باید یک فرایند های مختلفی روی سنگ معدن اورانیوم انجام بشه. در واقع میگن غلظت ایزوتوپ U235 یکی از ایزوتوپ های اورانیوم U235 که قابل شکافه این افزایش پیدا بکنه و به صورت چرخه سوخت اورانیوم یا همون اسم دیگرش از چرخه سوخت هسته‌ای به سوخت های رایج دیگه مثل از جمله زغال سنگ نفت و گاز طبیعی به مراتب در واقع پیچیده تره.
بله.
و در زمینه این فناوری تولید انرژی نیروگاه هسته‌ای در واقع خیلی ساده خدمتتون بیان کنم چرخه سوخت شامل 4 تا حلقه است. اولش حلقه اکتشاف، بعدش استخراج و در مرحله سوم ناخالصی‌هاش جدا میشه و در نهایت هم غنی‌سازی انجام میشه که حساس‌ترین حلقه این چرخه در واقع غنی‌سازی اورانیومه. یا یکم حالا بازم دقیق‌تر خدمتون عرض کنم دو تا مرحله اساسی تبدیل میشه که مرحله اولش از شروع میشه از استخراج از معدن، بعد آسیاب کردنش، بعد تبدیلش به سرا و بعدش غنی کردنش و بعد تولید سوخت و یه مرحله آخره که کمتر متاسفانه بهش میپردازم ولی خیلی اگه ایران بخواد به مرحله برسه خیلی حائز اهمیتی که آیا توان این رو داره یا نه، مسئله انبارداریشه، انبارداری حالا موقتیش یا طولانی مدتش و با فراوری کردن این نقدر به صلاح توفاله های هستهی که مونده و انبار نهاییشه.
بله.
آیا این امکانات محیط‌زیستیش بدون خطر و شعر ایران داره و تا اونجا میخواد برسه یا نه نمیخواد برسه. به هر حال ذخایر طبیعی اورانیوم سنگ معدن اورانیومه که بر اساس بسیار مقدار قابل استحصال از معدن محاسبه میکنن. خب این اورانیوم در طبیعت معمولا به اصطلاح شیمیش میگن دو تا ایزوتوپ داده که خیلی شبیه به اصطلاح نزدیک به همه، یکیش اورانیوم 235 یکی اورانیوم 238 از این دو تا تشکیل میشه. از اینکه اورانیوم 235 71% موجوده ازش تو همین اورانیوم موجود در طبیعت، او 238 هم 28% تقریبا میشه که یا 29% نزدیک 29%. سنگ معدن اورانیوم معمولا از اکسید اورانیوم تشکیل شده که او 308 و غلظتش در سنگ معدن هم بین مثلا 5% تا 3% در تغییر و بنابراین معدن بسیار مقدار بسیار زیادی میخواد پس از استخراج و بعد بشه به اون مقداری برسوننش که اورانیوم غنی شده که برای ساختن بمب میاد، خاطر همین هم پروسش خیلی طولانی.
یعنی
بعد از اینکه این سنگ معدن استخراج کردن مرحله آسیاب انجام میشه، اینطوری که سنگ ها رو بفرستن آسیاب خورد میشه، بعد اندازه های یکسان طورش میشه، حتی فیلم هاشم هست میشه ببینید که چه شکل انجام میشه این تبدیل به اصطلاح سنگ معدن استخراجش. بعد این اورانیوم میان با اسید سولفوریک از بقیه اتم ها جدا میکنن، یک محلول غنی شده از اورانیوم که تشویه شده و خوش شده به دست میاد که شکلش جامده، اینو بهش میگن کیک زرد. حالا این کیک زرد اینجاش مهمه که مرحله بعدی که اصلی تره غنی ساختن این کیک زرد جامده، که یعنی در واقع مرحله بعدی از تکنولوژی بسیار به خصوصی باید بهره‌مند باشه یک کشوری تا بتونه رو انجام بده. یعنی در واقع در مرحله بعدی از این شکل جامد باید به شکل گاز در بیاد، بنابراین یک کنسانتره باید بشه مثل اکسید اورانیومش و از شکل این جامد یک فرایندهای شیمیایی که انجام میشه به یک گاز تبدیل میشه، هکسافلوراید اورانیوم که او F6 هست بهش میگن. این در دمای اتاق معمولا اون هم جامده ولی در دمای نه خیلی بالا تبدیل میشه به گاز. پس ابتدا این مسئله به اصطلاح کنسانتره کردن اکسید اورانیوم تبدیلش به گازه که مرحله است که بعد از اونم تازه غنی‌سازی حالا انجام میشه. از بعد از این مسئله چون این مال اون سایت اصفهان این مرحله تبدیل گاز رو داره تو ایران انجام میده،
یعنی از کیک
مرحله قبل
یعنی از کیک زرد تبدیلش از کیک زرد به
گاز اصفهان. مرحله غنی‌سازی رو میخوان در نکنز میگن انجام میده. حالا اینکه آیا حالا در اونجا به اندازه کافی دستگاه سانتریفوژ دارن یا ندارن یه مسئله دیگه است، البته حالا در خدمت عرض میکنم. ببینید اون ماده اصلی سوخت راکتورهای هسته‌ای اورانیوم در واقع یا ترکیب قبل از اون که برسم به مسئله بعدی این خدمت عرض کنم، یا یه ترکیبات از این فلز که یک به علت خواصی که مثلا در جذب نوترون داره شکاف هسته‌ای داره مورد استفاده قرار میگیره و اورانیوم به عنوان شکاف پذیرترین عنصر طبیعی توسط نوترون در جهان خیلی مورد توجه قرار گرفته. البته از کنم خدمتون که پلوتونیوم هم فلز دیگری است که حتی از اورانیوم هم شکاف پذیرتر اگه مثلا شکاف پذیری رو بخوام از قرار بگی، اما در طبیعت وجود نداره. از واکنش های هسته‌ای اورانیوم 238 با نوترون به وجود میاد ولی به علت اینکه بیش از حد سمیه و مدت زمانی که این اثرات رادیواکتیوی خارج میشه بسیار طولانیه، الان عدد اشتباهی نمیخوام بگم ولی تا اونجا که الان یادمه من حدود 20,000 سال یه همین چیزی طول میکشه این مسئله، بنابراین خیلی بسیار فوق العاده خطرناکه. چیز و بعد این راکتورها دو نوعه، یه نوع راکتورهای آبی هن که در غرب مصرف میشه PWR و یه راکتورهای هستن در روسیه بیشتر مورد مثلا قرار میگیره VVER که بیشتر توی ایران راکتور نیروگاه بوشهر از این نوعه روسیشه. و یک تفاوتش که هست اینه که اون مولود به خارج به شکل افقی مال به اصطلاح سردشون با مال غربی اینه. و سوخت این راکتور اورانیوم در واقع یعنی اگه مثلا راکتور چیز هسته ای بوشهر بخواد کار کنه یک اورانیوم 235 3-4% میخوان از ایزوتوپ اورانیوم 235 3-4% میگن باید این مثلا غنی شده باشه تا به طور برده سوخت به عنوان سوخت راکتور اتمی در تولید برق قرار بگیره. حالا اگر که این رو ازش بخواد شما با اون اورانیوم بم درست بکنید اون 90% برای ساخت سلاح اتمی باید اورانیوم 235 غنی شده مورد استفاده قرار بگیره. به خاطر همه این کارش تبدیل یعنی به دست آوردن 3-4% کجا و اون 90% کجا. خب حالا به اصطلاح خدمت رو عرض کنم که انواع اقسام این دستگاه های سانتریفیوژ برای جدا کردن این U235 از U238 یکنی سی سنگین تر دیگه جدا بکنن وجود داره که بهتریناش البته الان دستگاه های لیزر هم اومده که خب گران است و سه درد سر هم داره و ایران هم به اون دستیابی نداره ولی دستگاه سانتریفیوژ گازی هست دو نوع کارم میکنن اینا یا اینکه این دستگاه سانتریفیوژ یک جریان همسو عمل میکنن یا به جریان های مخالف سانتریفیوژ های به جریان همسو دو تا عیب بزرگ میگن دارن. یکیش این که اون فشار در نزدیک محور مرکزی کمه چون کمه نمیتونه این ملکول های سبکتر رو راحت جدا بکنه مثلا او 235 رو به اشکال مواجه میشه و بعد این است که به اصطلاح بازدش کمه ولی در سانتریفیوژ به جریان مخالف شکلش فرمش جوری دیگه است اون فشار در اون منطقه مرکز زیادتره و راحتتر این ایزوتوپ های سبکتر او 235 از او 238 میتونن جدا بکنن و بعد از به نظر به اصطلاح از تو گرانتر متعاق افزایش بازده اقتصادیش بیشتره چون سرعت عمل بیشتر کار میکنه. خب خدمت رو عرض کردم این سنتروژای لیزوری چیز دستگاه جدستازی ایزوتوب با لیزور هم هست لیزور های مولکولی ولی خب اونا الان برای ایران مورد استفاده قرار نمیگیره. یک خبر من خوندم از آسوشیتد پرس نقل کرده بود الان البته متاسفانه تاریخی در ذهنم نیست ولی فکر کنم مهرمان نبود نه الان نمیخوام عدد اشتباه بگم تاریخ اشتباه بودم عنوان کرده بود که ایران 1500 دستگاه سانتریفیوژ داره.
بله
البته برای اینکه بشه اون مقدار بسیار 90% غنی کرد حدود 5000 تا دستگاه سانتریفیوژ میخواد چون وقت میبره این کار.
بله
اصطلاح وقت زیاد به خاطر همین خیلی از گزارشات میخونید میگن ایران مثلا 7 سال دیگه وقت لازم داره تا بتونه برسه به اون دستیابی پیدا بکنه اگه این بدون مزاحمت بتونه 7 سال وقت لازم داره تا بتونه این 90% خالص رو ایجاد بکنه. از ابتدا اول البته این آقای شیرزاد تو همون نشست جمله گفته ایشون گفته که ایران احمد شیرزاد گفته که ایران مرحله قبل و بعد از اون سایت اصفهان رو یعنی تبدیل به کیت زرد رو به اون گاز رو دوتار نداره.
بله
مثلا مواد تغذیه‌ایش هم نداره یعنی معدنش هم نداره ولی دو تا معدن ایران داره ولی مقدار تولیدی که از سنگ معدن اورانیوم اینقدر نیست که بشه دیگه تامین میتونه بکنه طبق اطلاعات من تأمین میتونه بکنه سوخته که ایران الان بخواد یکی مریض دیگه در اصفهان معدن اورانیومه. حالا به هر حال بعد از اون جداسازی ایزوتوپ های 235 و 238 چیز و مقداری که به سرا لازم باشه برای 3% یا 4% برای نیروگاه هسته‌ای یا 90% برای بمب اتم بعدش یه مرحله دیگه که ساخت نیمه های سوخته که اونم خودش یه مرحله پیچیده‌ایه که آخرین مرحله انتهایی چرخه سوخت و در زمینه تولید و اورانیوم غنی شده که هنوز با به شکل گاز هست باید به پودر دیوکسید اورانیوم تبدیل بشه و بعدا این پودر بس فشرده میشه به شکل قرص در میاد با حرارت بسیار بالا دمای بالا به شکل قرص های سرامیکی سخت تبدیل میشه که این قرص های سرامیکی هم باید ابعادشون یکسان باشه بعدا میان اینا رو در طراحی راکتور و نوع سوخت مورد نیاز اون قرصا رو دسته‌بندی میکنن توی لوله هایی با آلیاژ های مخصوص قرار میدن که باید خیلی مقاوم باشه در مقابل خورد و جزره و به صورت قابلیت رسانه‌های حرارتی بسیار بالایی هم باید داشته باشه که این نیمه سوخت که آماده شد برای استفاده به نیروگاه های هسته‌ای فرستاده بشه. این در مرحله ایست که حالا ایران باید در این ببینیم از نقطه نظر میدونید که تمام اطلاعات رو ایران در این زمینه مخفی میکنه.
بله.
چقدر دو داره چرا که از سازمان انرژی اتمی مخفی کرده چه خاصه از شهروندان ایرانی. متأسفانه یه مسئله ما حالا فعلا کمتر این هست که بیایم اطلاعات در چیز رو بیرون بدیم که حالا ایران تا چقدر امکانات تولید داره یا نداره. اونا حالا اینقدر اساسی نیست که ببینیم حالا اگر قصد داشته باشه در نیروگاه های اتمی هم بسازه برای تولید برق این میزان چقدره و الان در چه موقعیتیه و میزان هزینه که براش کرده اصلا میصرفه برای ایران یا نه. حتی این سوال رو هم که به صرف هست یا نه رو نداشتن طرح بشه در این نشسته دانشجو. یعنی وقتی طرح کردن اون مسئول مثال که از طرف دولت اومده بود جواب بده خیلی راحت میگه که چجوری بقیه کشورها نایلند و برقشون به خیلی سیار میزن زیاده از برقشون رو از چیز تامین میکنن و برشون مفهوم به صرف هست. یعنی قبلیست که خواهد اصلا نمیدونه که بعد کشور اروپایی یعنی آلمانی که من درش هستم از افتخارات حزب سوسیال دموکراتش این بود که رفته رفته میزان وابستگیش یعنی برنامه ریزی کردن که در سال 2010 چه شکلی میزان تولید برق و اسیز محدود کردن که به ترتیب اینا بسته بشه به خاطر خطراتی که دارن و به خصوص هرچه از عمر این نیروگاه‌ها بگذره خطرش هم از مخاطر نگهداریش هم از مسئله انتقال به صلاح سوختای اتمی به انتقال زباله هاش هر دفعه توی آلمان تظاهرات از گرین‌پیس بگیره تمام ملت و حزب صف به صلاح جمع میشن چون خطر جانی برشون داره. خب حساس هم نسبت به وضعیت کشورشون که این اعتراضات رو میکنن و برنامه بزرگ حزب SPD و حزب به صلاح سوسیال دموکرات ها و صف ها این بوده که ما وابستگی قسمت مثبت برنامهش این بوده که ما وابستگی ما رو از نیروگاه‌های اتمی برای تولید برق کم بکنیم.
بله.